أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اخلاقی راجع به دو وصف از اوصافی که هم در روایات تأکید زیادی روش شده و هم در رعایت اونها در اجتماع موجب یک آرامش، امنیت، اعتماد اجتماعی برای مردم پیدا میشه و در روایات هم خیلی بهش تأکید شده. یکی وفا به عهد بود و یکی هم اداء امانت، که این از جمله مواردی که در سبک زندگی اسلامی مسلمین باید در معاشرت هاشون، در عرض کنم که معاملاتشون، در قراردادهاشون رعایت کنن، که خیلی مهمه در نشون دادن سبک زندگی اسلامی، زندگی این در معاشرت ها، رفت آمد ها، عرض کنم که قراردادها، معاملات خیلی مهمه. عرض کنم که وفا به عهد بود که خیلی در روایات روش تأکید شده که انسان باید به عهدش وفا کنه. حتی در روایت امام فرمود دین است به عهده انسان. وقتی یه قراری با یه کسی گذاشت مثل یه دینه، همجور که دین واجب است ادا، نباید از زمانش تأخیر بیفته، فرمود عهد و قرارم مثل دینه. و روایاتی که خوندی اداء الامانه، اونم باز همینجور اینقدر روش تأکید شده که ابی حمزه سمالی خوندیم روایت شد از امام زین العابدین سید سجاد علیه السلام نقل میکنه که امام سه مرتبه قسم خورد به اون خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث به رسالت کرد، اگر قاتل پدر من شمشیری که با اون شمشیر پدرم رو شهید کرده این شمشیر رو پیش من امانت بذارد، ادیتها الی، ادا میکنم. یعنی اینقدر اداء امانت مهمه. کاری نداریم که اینی که امانت گذاشتن چیه، یه شمشیره، چه شمشیریست. با این شمشیر امام حسین رو کشته، قاتل امام حسین این شمشیر رو بیاد پیش پسر امام حسین امانت بذاره. سه مرتبه امام قسم میخوره به اون خدایی که پیغمبر رو مبعوث به حق کرد، اگر یه همچه قضیه اتفاق بیفته من امانت رو رد میکنم. اینا تأکید در روایات، اینا درس برای ماست. این روایات که خوندیم در باب اداء امانت و وفاء به عهد تنها در روایات به همین اکتفا نکرده، به اداء امانت یا وفاء به عهد. مجموعه این روایات رو بهش میگن، عرض کنم که مجموع جوامع المکاره، مکارم، روایاتی است که معروف است به جوامع المکارم. یعنی تو این روایات یه تعداد زیادی از فضائل اخلاق، مکارم اخلاق بهش توصیه شده، که یکیش وقت اداء امانته، یکیش وفاء به عهد. و تو روایات خوندیم تعدد داشت در هر کدام، مطالب دیگری غیر اینم بود. حالا یکی از روایات باز عن الحسین ابن علا عن صادق علیه السلام قال سمعته یقول احب العباد الى الله عز وجل رجل صدوق فی حدیثه، محبوب ترین عباد پیش خدا کسی است که این چند صفت رو داشته باشه، صدوق فی حدیثه، در حرفی که میزنه، کلامی که نقل میکنه صدوق است، راست میگه. صدوق صیغه مبالغه از صادقه، صدوق فی حدیثه، محافظ علی صلواته و مفترض الله علیه، محافظت میکند بر نمازهاش، نمازها رو به وقت میخونه و همچنین اون چی که خدا براش واجب کرده، نه تنها نماز، و مفترض الله علیه، زکات هم میده، عرض کنم که خمس مالش هم میده، حج هم میره اگر مستطیع شد و امثال این، مع اداء الامانه، این جهات رو رعایت میکنه، صدوق فی حدیثه، محافظ علی صلواته و بقیه، یکی هم مع اداء الامانه. ثم قال من اؤتمن علی امانتن، امام صادق فرمود کسی که امین گرفته بشد بر امانتی، بشی امانتی رو بسپارند، فعداها، امانت رو ادا کرد، وفا کرد، فرمود فقط حل الف عقده من عنقهی من عقد النار، یه چیزی پیشش امانت گذاشتن، این سر موعد، سر وقت امانت رو به صاحبش رد کرد. فرماد 1000 گره از گره هایی که من عقد نار گره خورده، کارش با آتش که این میکشتوندش طرف آتش، 1000 تا این گره ها رو پاره کرد، باز کرده. یعنی یک امانت که پیش انسان گذاشته میشه از جهات مختلف، این مورد حمله شیطانه، وسوسه شیطانه که یک کاری بکند که این امانت رو خیانت درش بکند. هر کدوم این وسوسه هایی که بهش میشه یه گرهیست که میخورد که بکشوندش تو آتش. وقتی که ادا کرد با همه این گره هایی که به گردنش و میکشونندش طرف نار، پاره کرد همه رو، باز کرد، ادا کرد امانت رو، فقط حل، باز کرده 1000 عقده من عنقهی من عقد نار، فبادروا به اداء الامانه. امام دنبالش تأکید میکنن، امر میکنن مبادرت کنید، پیشی بگیرید بر اداء امانت. فإن، باز یه توصیه دیگری و تمثیل دیگر، من اؤتمن علی امانت وکل بهی ابلیس 100 شیطان. خیلی عجیبه، یه امانت پیشی شخصی گذاشتن ببینید شیطان چیکار میکنه. فرماد 100 نفر از اعوانش و مردش و مأمول این آقا میکند که بهش وسوسه کنن که این امانت رو تحویل صاحبش نده. من اؤتمن علی امانت وکل بهی ابلیس 100 شیطان من مردت اعوانه لیذلوه، اینا موکل میشن از طرف شیطان، ابلیس، شیطان بزرگ، که وسوسه کنن اینو گمراهش کنن. فیوسوسو الیه، این 100 نفر ساکت نمیشینن، آرام نیستن، مرتب به او وسوسه میکنن، به ذهنش مثلا القا میکنن که ادا نکن، برو یه عذر بیار. یکی بهش میگه مثلا برو بگو گم شد، یکی میگه بهش برو بگو مثلا فرض کنید که دوز برد یا یادم نیست کجا گذاشتم، هی یه چیزی وسوسه میکنن. یو وسوسو الی حتی یهلکو، صد تا شیطان مأمور میشن که این رو وسوسه کنن که این امانت رو نرد پس بده. یه جا فرمود اگر رفت ادا کرد، هزار تا اون گره هایی که از آتش به گردنش خورده که بکشوندش طرف آتش، هزار تا اینا رو پاره کرده، باز کرده. یا صد تا شیطان وسوسه میکنن که این امانت رو بره درش خیانت بکنه. الا من اعتصم الله، مگر اینکه اون کسی رو که خدا حفظش بکنه، این گره هایی که میخورد به گردنش میکشوندش، شیطان هایی که مأمور میشن وسوسه کنن این خیانت بکند، در لابلای اینا اگر خدا کمک کنه که این امانت رو بره رد کنه. اینم باز روایت در بهار جلد 75 کتاب الاشرس صفحه 114. روایت دیگر، عن ابی جعفر الثانی علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ابی جعفر الثانی امام جواد قال لا تنظروا الى کثرت صلاتهم یا صلواتهم و صومهم و کثرت الحج و المعروف. میخواد افراد رو بشناسید این چه جور آدمیست، آدم متدینیست، آدم مؤمنیست. فرمود نگاه نکنید که نماز میخونه یا نه، روزه میگیره یا نه. لا تنظروا الى صلاته و صومه، که از این طریق بخواد تشخیص بدید آدم عادلیست، آدم مثلا مؤمنیست، متدینیست. لا تنظروا الى کثرت صلاته، خیلی نماز میخونه، خیلی مقید به نمازه، میاد تو صف جماعت نماز مستحبی میخونه. لا تنظروا الى صومه، هر روز روزه است، ماه شعبان همش روزه میگیره. و کثرت الحج، هر سال مکه مشرف میشه. و المعروف، کارهای خیر زیاد انجام میده. اینا و تنتنتهم باللیل، لا تنظروا الى تنتنتهم. تنتنه همون زمزمه کردن در مناجات با خدا در دل شب، میگه تنتنه که میشینه تو سجادش مناجات و زمزمه با خدا. لا تنظروا، به اینا گول نخورید. در یه روایت فرمود گاهی عادت کرده، مثلا مقید شد که نماز تقریبا وقت ظهر که میشه میدود طرف نماز، رو عادته نه رو ایمان. ایمان او رو فشار نمیارد بهش برای رعایت اول وقت و خوندن نماز. فرمود به اینا نگاه نکنید، اگر میخواد کسی رو بشناسید اینا فایده ای ندارد، حتی زمزمه های در تاریکی شب و مناجات با خدا. ولیکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، ببینید در گفتارش راست میگه یا دروغ میگه. اگر تو گفتارش دروغ هست دیگه به نماز و روزش هم اعتنا نکن، اونا فایده نداره، شناخته نمیشه انسان به اونها لعل عادت کرده. اما صدق الحدیث و اداء الامانه، این دوتا مهم. میبینید تأکیدات که تو روایات اینا هشدار میده به انسان باید توجه کنه. قال صادق علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اوجب علیکم حبنا و موالاتنا. امام صادق به شیعانشون فرمود خدا در قرآن بر شما واجب کرده که ما را دوست بدارید، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. به پیغمبر فرمود به مردم بگو ما از شما، من از شما مزد رسالت نمیخوام، اجر و پاداش نمیخوام، لکن مودت فی القرب، محبت اهل بیت، این رو از شما اجر و مزد رسالت، یعنی اینم نفعش به خودتون میرسه برمیگرد، نه به خود به پیغمبر. فرمود خداوند بر شما واجب کرده محبت ما، دوستی ما را، فرض علیکم طاعتنا، خداوند بر شما واجب کرده از ما اطاعت کنید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مراد اولی الامر ائمه. فرمود خب پس بر شما واجب شده موالات ما، محبت ما و اطاعت از ما، الا فمن کان منا، امام صادق فرمود کسی که از ماست، یعنی ما را دوست می‌داره، اطاعت از ما می‌کنه، فلیقتدی بنا، باید اقتدا کنه به ما، ما را پیشوای خودش قرار بده. عرض کنم که فعن وقت ببینید ما چه روشمون چیه، اگر میخواد ما را دوست بداره، مطیع ما باشه، باید ببیند روش ما در زندگیمون، در معاشرتمون چجوریست، با دیگران اینجور عمل بکنه. فإن من شأننا، حالا بیان روش خودشون رو امام بیان میکنه، فإن من شأننا الورع والاجتهاد، این دوتا روش ما این است که ما پرهیز از گناه داریم، کوشش در عبادت داریم، و اداء الامانه، روش ما این است که امانت داری هست میکنی، امانت رو به صاحبش رد میکنی، اداء الامانه الالبر والفاجر، اگر از یه شخص نیکوکار پیش ما امانت باشد یا معصیت کار بهش بر میگردونی، و صلت الرحم و اقراء الضیف، ما مهمون نوازی داریم، والعف و عن المسیء، کسی به ما بد کرد گذشت میکنیم، این روش ماست. کسی که ما را دوست میداره، مطیع ماست، باید این جور روش ما را اقتدا بش بکنه، و من لم یقتد بنا فلیس منا، این روش ماست. اگر کسی این روش رو پیروی بکنه از ماست، اگر کسی اقتداء به ما نکرد، این روشی که ما داریم، سبک زندگی اسلامی که ما داریم، او رو کنار گذاشت، فلیس منا، از ما نیست، خودشو گول نزنه. کسی که این صفات درش نیست، از ما نیست. اینم یک عرض کنم بر این که یه روایت آخری، اینم روایت خوبیست، درس برا ماست. عن ابی بصیر قلت لابی عبدالله علیه السلام ان ابن ابی یعفور یقرئک السلام. ابی بصیر ظاهرا مدینه بود، اومده کوفه، برمیگرده حضور امام، خدمت امام میرسه، میگه خدمت امام عرض کردم، قلت لابی عبدالله ان ابن ابی یعفور یقرئک السلام، عبدالله ابن ابی یعفور سلام بدون رسوند. امام چی فرمود؟ فقال علیک و علیه السلام. ببینید درس، یک کسی میاد پیش شما سلام محمود پرسی، آقای فلانی سلام خدمتون رسونده، شما نگید خدا حافظشون، خدا حفظش بکنه، جواب سلام بده. امام فرمود علیک، چون این واسطه شد، سلام آورد، سلام رسون، علیک و علیه السلام، این جواب سلام. میگه گفتم ابن ابی یعفور یقرئک السلام، فقال علیک و علیه السلام. خب ابن ابی یعفور محبت کرده، سلام رسونده خدمت امام، اظهار محبت کرده، امام میخوان محبتش هم جواب بدن. فرمودن بر این که فقل له اذا رأیت ابن ابی یعفور، برمیگردی کوفه ابن ابی یعفور رو دیدی، فقرأه منی السلام. این جواب، اون سلام رسونده بود، فرمود وقتی او رو دیدی از قول منم به او سلام برسون. فقرأه منی السلام، فقل. خب حالا محبت کرده، امام میخوان یه عطیه‌ای بهش بدن، فرمودن فقل ان جعفر ابن محمد علیه السلام یقول. امام صادق سلام بدرسونده و میفرماید انظر ما بلغ بهی علیون علیه السلام عند رسول الله. فرمودن بهش فکر کن چه چیز باعث شده که امیر المؤمنین پیش پیغمبر اینقدر محبوب شده، اینقدر جایگاه عظیم پیدا کرده، شأنی پیدا کرده علی پیش پیغمبر. فکر کن جهتش چی بوده، به چه جهتی امیر المؤمنین یه همچه جایگاهی پیش پیغمبر که بفرمود برادر منه، علی او رو برادر نام بکنه، جانشین خودش. انظر ما بلغ بهی علیون عند رسول الله، اونی که علی رو پیش پیغمبر به این جایگاه رسونده چیست. فلزمه، همون رو ملزم باش بهش عمل بکنی. خب چی بوده؟ امام فرمود انما بلغ علیه السلام به صدق الحدیث و اداء الامانه. علی ابن ابی طالب چون یه شخص راستگو، صادق الکلام و اداء امانت، این دو جهت، دو صفت بارزی است در علی که باعث شد یه همچه جایگاهی پیش پیغمبر داشت. فلزم و این صفتی که این تأثیر رو داشته، تو این صفت رو ملازم باش بهش عمل کنی. فرمود صدق الحدیث و اداء الامانه. اینم باز همون عرض کنم که جلد 75 صفحه 116. این روایات واقعا درس برای ماست، خیلی لازمه ما غور کنیم در این روایات، تعبد داشته باشیم، بهش عمل کنیم. اگر ما در عمل پیاده کردیم، امام فرمود اگر چنانچه کسی این اوصاف ما درش هست از ماست، اگر لم یقتده بنا فلیس منا. امیدواریم انشاءالله توفیق اقتداء به این اوصاف رو به اون حضرت داشته باشیم و از اونها محسوب بشیم قیامت انشاءالله. خب در بحثی که داشتیم، این بحث مربوط به کتاب عرض کنم که احیاء موات، منتها به مناسبت چون ما روایات من احیا ارضن رو خوندیم، کسی که ارضی رو احیا بکنه، احیاء موات، زمین موات رو احیا بکنه، روایاتش رو خوندیم، مناسب است این استفاده از روایات رو ما اینجا دنبال بحث انفال که روایات احیاء ارض رو خوندیم این استفاده رو بکنیم که آیا از این روایات ما استفاده میکنیم کسی که زمین موات رو احیا کرد مالک میشه، زمین ملک او میشه، میره جز اموال او، فردا میتوند اگر فوت کرد اموال ارث میرسد به بچه‌هاش، میتوند وقف بکنه، یه مسجد بسازه تو همین زمین، وقف کند برای مسجد، عرض کنم که خرید کند، فروش کند، بفروشه، هدیه بده، تمام آثار ملک برش بار بشه. آیا این جوره مالک رقبه میشه یا نه بعد از احیا فقط اولا به تصرفه، این از دیگران اولویت داره، احق به تصرف. این عرض کنم که دیگران نمیتونن مزاحمش بشن، این اولویت داره، اولا به تصرف نه مالک. از روایات کدوم استفاده میشه؟ علما درش بینشون اختلاف. قد یقال که بعد این ملکیت میاد. مرحوم علامه در تذکره عرض کنم که ایشون تعبیرشون اینه، بله، در قواعدشون فرمو، در کتاب و احیاء مواد از قواعد، المیت من الاراضی، عبارت مرحوم علامه است، المیت من الاراضی یملک بالاحیاء، این عبارتش، زمینهای موات که مرده است، موات است، یملک بالاحیاء، اگر کسی احیا کرد این زمین را، زمین مالکش میشه، زمین ملک او میشه. پس یملک میگه، تعبیر به ملکیت میارد. این عبارت مال علامه در قواعد. در کتاب مفتاح الکرامه که شرح بر قواعد علامه است، دنبال این عبارت که علامه فرمود المیت من الاراضی یملک بالاحیا، در مفتاح الکرامه میگه بالاجماع یا به اجماع الامه. این که علامه فرمود یملک بالاحیا نه تنها فتوای علامه است، بلکه به اجماع الامه، امت اسلامی همه این رو قد قبول دارن و نظرشون به ملکیت. اذا خلت عن الموانع، البته موانعی نباشه، مثلا اذن گرفته باشد، با اذن باشه، این مملوک میشه. در عرض کنم که کتاب التنقیح میگه به اجماع المسلمی، اونجا فرمود به اجماع الامه، این میگه به اجماع المسلمی، و علیه عامت و فقها الامصار، اینم یه تعبیر، تمام علما نظرشون همینه، و ان اختلفوا فی شروطه، شرایطش اختلاف دارن، اما اینکه اگر واجد شرایط شد مالک این عرض میشه، این مورد اتفاق. عرض کنم که ول اخبار بهی کثیره من طرق الخاصه والعامه، اینا هم در مفتاح الکرامه میشه. خب این یک نظر که بگیم ملک اون محیی میشه، اونی که احیا کرد رقبه ارض رو مالک است. در مقابل این در کتاب ریاض از نهایه شیخ نقل میکنه که ان المراد بملکها بالاحیاء، این که علما تعبیر میکنن که به احیاء مالک میشه، ملک و منافعها لا رقبتها، مالک منافع میشه نه مالک رقبه ارض که عین ارض مال او بشد. بله اولا به تصرف کرده، تمام منافع شد میبرد استفاده میکنه، اگر کش کرد محصولش رو میبرد، درخت کاش میوهش رو میبرد، در چیز معدن بود استخراج کرد سود ازش میبره، منافع مالش میشه، اما رقبه ارض رو مالک نیست، بلکه رقبه ارض در ملکیت امام باقی است. اینو از مرحوم شیخ در نهایه نقل میکنه، بلکه میگه و اشعرت بهی، عبارت محقق، که عبارت محققم همین رج حیث و عبره ان الملکیه، مرحوم محقق در شرایع یا شهید در دروس تعبیر کردن ان الملکیه بالحقیه والاولویه، اونا میگن اگر کسی احیا کرد نگفتن مالک میشه، میگن احق به تصرف میشه، اولا به تصرف. پس دو قول در مسئله، حالا یه قولش که ادعای اجماع هم میکنن، اجماع امت، اجماع مسلمین، که مالک میشه، مالک رقبه ارز میشه با احیا. یه قولم این که بگیم نه، این اولا به تصرف. خب باید مراجعه کنیم به روایات، ببینیم از روایات چی استفاده میشه، کدوم یک از این دو قول از روایات استفاده میشه. روایاتش در همون باب بل جلد 25 وسائل، قبلا روایات رو از اونجا نقل کردیم، جلد 25 از وسائل روایات، بل باب اول که راجع به احیاء مواد، جلد 25 باب اول در کتاب احیاء المواد. خب یه روایتشون روایت زراره بود، روایت فضلا بود که 7 نفر از ارکان و اکابر روات حدیث این روایت از دو امام، از امام باقر و امام صادق نقل میکنن، تعبیر صحیحه فضلا که اون روایت بود که قبلا خوندیم. فرمود نقل کردن امام باقر و امام صادق از جدشون پیغمبر که من احیا ارضا مباتن فهی له. این یه روایت، هی له اون زمین مال اوست. روایت زراره ان ابی جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا مباتن فهو له، فهو له باز اینجا داره. روایت دیگر ان ابی عبدالله قال سئل و انا حاضر، عبدالله ابن سنان میگه من نشسته بودم، یک کس از امام پرسید ان رجل احیا ارضا مباتن، کسی که زمین مرده ای را احیا کرده، فکرا فیها نهرن، یه نهری درش اجرا حفر کرد، بنا بیوتن خانه هایی در ساخت، قرص نخلن و چجرن درختکاری کرد. یه کسی از امام میپرسه یه شخصی زمین رو احیا کرده و درش یه همچه کارهایی انجام داده، فقال هی له، امام فرمودون عرض مال اوست. عرض کنم که ولهو اجر و بیوتها، گفت بیوتی ساخته، امام فرمود میتوند اجاره بده، مالشه، اجاره بده، لهو اجر و بیوتها. عرض کنم که و علیه فیها العشر، اگر زراعت مثلا گندم چیزی کاشت باید خم زکات بده، اگر با آب باران و آب رود و اینها استفاده کرد عشر بده، اگر با دل و اینا استفاده کرد نصف عشر زکات بده، همون که در عرض کنم که حد نصاب داره. و علیه فیها العشر فی ما سقط السماء او سیل و وادن او عین، یا چشمه آب برداشت، و علیه فی ما سقط دوالی، با دل و اینها و با مشک و اینا آب داد، اونجا نصف خمس، حد نصابش. پس علی حال مالک میشه به جوری که زکات باید بده، اگر مالش نبود که زکات واجب نبود. پس امام فرماد هی له، ارز مال اوست، از محصولی هم که ازش به دست میاد باید زکات بده. این خب این تأیید میکند ملکیت رو، اینکه مالک باید زکات هم به عهده خودش. حالا به اشکال کنیم به امام چرا زکاتشو فرمودی؟ فرمود مالش زکاتش هم باید بده. حالا ما از به اون اصلش، به اون که فرمود هی الله، به اون تمسک میکنیم، وقت مؤیدش هم این است که واجبم هست زکات بده. این یه دست روایات، که این دو روایت هم روایت سه و روایت ظاهرا 7 از همون باب. حالا بالاخره شایدم، اما خب راویش فرق میکنه. نه کدوم روایت؟
5 و 6.
حالا
5 مفصل‌تره، 6 همون یکی
رو 5. حالا بالاخره این روایات دلالت بر این دارد که هی الله، در مقابل بعض روایات هست فرمود انه احق، یکی روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام روایت سوم از این باب، قال ایما قوم احیوا شیئا من الارض او امروها فهم احق بها، هر قومی که زمین رفتن احیا کردن فهم احق بها، نفرمود مالک اینا سزاوارترن، اولویت دارن نسبت به اون ارض. روایت سه، عرض کنم که در بعض روایات هر دو تعبیر اومده، هم لام ملکیت که له، هم احق، هر دو رو فرموده. یکی روایت محمد مسلم روایت یکی از همین باب فرمود ایما قوم احیوا شیئا من الارض او عملوه، در اون احیا کردن، کار کردن روش، تعمیر کردن، فهم احق بها و هی لهم، هر دو تعبیر اومده، احیا کردن هم احق بها و هی لهم. یه روایت دیگه هم باز روایت چهار و روایت هفت همین با، اون روایت اول بود، دو تا روایت دیگه چهار و هفت اونام همین تعبیر رو دارد، ایما قوم احیوا شیئا من الارض فامروه فهم احق بهی و هو لهم، هر دو تعبیر، فهم احق به و هو لهم، این دو تعبیر در روایات اومد. اقوال هم وقتی ملاحظه میکنیم یه دسته میگن ملک اوز، یه دسته میگن نه ملک رقبه نیست بلکه احق اولای به تصرفه. خلا ببینیم جمع بین این روایات چجوره. خب اونی که میفرماد هی له لهم یا من احیا ارزن فهی له، لام لام ملکیت، لام ملکیت ظهور در ملکیت داره دیگه. لام رو اگر در ادبیات استعمال میکنن برای انس در مال نسبت به انسان استفاده میکنن، دلالت بر ملکیت میکنن، بله ممکنه گاهی هم دلالت بر اختصاص بکنه، اما در غیر انسان استعمال میکنن، میگن الجلو للفرس، مال فرس، یعنی اختصاص به او داره. اگر در غیر انسان استفاده میکنن اختصاص، اما در انسان ظهور در لا ملکیت داره. شاهدش هم این است که شما مراجعه کنید به کتب فقهی، در کتاب الاقرار اگر کسی اقرار کرد که این خانه‌ای که من توش نشستم حاضر دار لزید، ازش میگن اقرار کرد که این خانه مال زید، ملک زید، بیش از این نگفته، میگه حاضر دار لزید، یا این پول لزید، این پول نقد مال اوست، اگر اینجور گفت ازش استفاده ملکیت میشه. پس لام ظهور در ملکیت داره. اون دست روایاتی که میگه هم احق بها، سزاوارترن احق، یه معنای عامیست، هم در ملکیت استعمال میشه هم در غیر مالک. مثلا فرض کنید یکی از ورثه کسی فوت کرده، یکی از پسرها، یکی از فرزندان اختلاف شده سر اون میراث، اون زمین، میگه بابا انا حق به میراث ابی، این ارث پدرمه، من سزا، نمیگه مال منه، میگه انا حق به میراث ابی، اینجا احق استعمال چه در ملکیت، یعنی انا مالکم، احق بودن استعمال در ملکیت میشه، در غیر ملکیت هم این مال رو به چی بده، میگیم فلانی سزاوارتر است، اینکه اون مالکه، اولویت داره. پس ظهور در ملکیت نداره، استعمال میشه در ملکیت، میگه انا احق به میراث ابی، استعمال میشه، اما ظهورش در، عرض کنم که غیر ملکیته. پس این دو دست روایات، دو تا هر کدوم یه ظهوری دارن، روایاتی که لام داره ظهور در ملکیت، روایاتی که هم احق ظهور در غیر ملکیت، استعمال در ملکیت میشه، اما در اون معنا بیشتره. خب دو تا روایت، دو دست روایت، دو جور ظهور درش هست. هر دو هم ظاهر صریح و چیزی نیست. باید ببینیم کدوم از دو ظهور اقواست. خب باشه، بالاخره اون جمع مالک میشه.
اما نسبت به من شخص
باشه
ملکیت کامل، ولی نسبت به قوم مثلا ملکیت خب متعدد بعضی از موارد
نه دیگه، ملکیت لهم مال همه شونه.
لهم ولی خب بالاخره کلمه احق آمده اونجا که قوم بوده
باشه، اما بالاخره دلالتی بر ملکیت میکنه یا نمیکنه؟ بالاخره دو تا ظهوره. ما میگیم ظهور لام در ملکیت اقواس از ظهور احقیت، ولی اونم ظهور در استعمال در ملکیت میشه، اما ظهور لام در ملکیت اقواس. پس بنابراین قدرت و قوت مال اون روایاتی است که میگه ملکیت میاره. جمع بین این دو دست روایات اینه که میگیم ظهور لام در ملکیت که در بعض روایات داره اقواس از اون احقی که در بعض روایات دیگه اومده که اون ظهور در غیر ملکیت داره، ظهور در اولا به تصرف منافعش مالش میشه، نه اینکه ملک ارز مالش بشه، اون اقواس. پس جمع بین این دو دست روایات اینه و ادعای اجماع هم رو همین شده که ملک دلالت بر ملکیت میکند. علاوه بر این سیرم همین جوره، از صدر اسلام تا حالا سیره این بوده، اگر کسی میرفت احیا میکرد ارضی را، این را آثار ملکیت برش بار میکردن، نه اینکه مثلا عرض کنم که بگن این منافعش مالشه اما زمین مالش نیست. نه، زمین رو میفروخ، میرفتن میخریدن ازش، وقف میکرد، هبه میکرد، به ارث میرسید، تمام آثار ملکیت برش بار بود. پس سیرم اینجوری هم قوت عرض کنم که روایاتی که دلالت بر ملکیت داره هست. بنابراین پس میگم اگر کسی زمین مواتی رو احیا کرد مالک میشه، نه اولا به تصرف. احقیت هم به معنای مالکیت، اگرم احقیت بگین یعنی مالک میشه. سیرم بر این بوده. اون وقت ثمرش هم اینه که اگر چنانچه عرض کنم که یه وقتی فرض بفرمود این زمین از تصرفی که میکرد رها کرد، عاد الی المواد، اگر زمینی رو کسی مالکه یه مدتی رها کرد به جوری که خرابه شد، از ملکیتش بیرون نمیره، بازم مالکه. اما اگر زمین موات بود این رهاش کرد عاد الی الموت، اون دیگه باز ملک امام میشه، ملک خودش نیست. اینم یه ثمر است که اگر عود کرد عاد الی الخراب، بعد از اینکه این مال احیا کرد خراب شد موات شد، اگر مالک باشه این به ملکیتش باقی است، با خراب شدن از ملکیتش بیرون نمیره. اما اگر چنانچه موات بود احیا کرد، مال امام بود احیا کرد، تا مادامی که احیا بود مالک بود، اگر عاد الی الخراب خربه و موات شد، باز بر میگرده به ملک امام. بله بله، اینا قبول داشتن. بله بله قبول داشتن. عرض کنم که خب این بحث مال بحث امروز تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد. از همه آیون التماس